بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارب، صفحه 469، سطح چهارم. و تضاد الاولین ای المتقابلین و هم المبدأ و المنتهى التضاد ای یقتضی تضاد در حرکت. عبارتی که قبلا از خواجه خونده بودیم این بود: و اختلاف المتقابلین و المنسوب الی یقتضی الاختلاف. این در صفحه 463 آمده بود. اختلاف المتقابلین و المنسوب الی یقتضی الاختلاف. حالا میگیم و تضاد الاولین التضاد، یعنی یقتضی التضاد. اون یقتضی که اونجا بود اینجا میاد. خب بحث ما در این است که چگونه می شود دو حرکت متضاد باشد. ما 6 تا عامل در هر حرکتی داریم: محرک، متحرک، مبدأ، منتها، مافی الحرکت و زمان. این 6 تا عامل ما در هر حرکتی داریم. تضاد کدام یکی از این 6 تا میتواند باعث تضاد حرکت بشود؟ آیا اگر دو تا متحرک متضاد بودند حرکت ها متضاد میشند؟ یا دو تا محرک ها متضاد بودند؟ یا دو تا مافی، یا دو تا مامن، یا دو تا مائلی، یا دو زمان؟ اگر تضاد اینها براشون تضاد حاصل شد، کدامشون میتونند باعث تضاد حرکت بشه؟ خواجه میگه تضاد الاولین یقتضی التضاد. اولین یعنی متقابلین، چون عبارت صفحه 468 خواجه این بود: و اختلاف المتقابلین و المنسوب الی. دو تا امر ذکر، یکی متقابلین یکی منسوب الی، و اختلاف هر دو رو مقتضی اختلاف حرکت دید. حالا میگه تضاد الاولین، اولین یعنی اون متقابلین که من اول ذکر کردم، نه اون منصوب اونی که دوم ذکر. اختلاف الاولین که همون متقابلینی که در عبارت قبل ذکر کرده بود اقتضا میکند تضاد حرکت رو، یعنی تضاد مبدأ و منتها مقتضی تضاد حرکت. ایشون تضاد هیچ کدوم از اون چارتای دیگر رو منشأ تضاد حرکت نمی‌دونه. متحرک ها تضاد داشته باشن، محرک ها تضاد داشته باشن، متحرک و فی ها تضاد داشته باشن، زمان تضاد داشته باشه، این چارتا تضادشون به حرکت سرایت نمی‌کنه و باعث تضاد حرکت نمیشه. اما تضاد مبدأ و منتها باعث تضاد حرکت میشه. این نظر خاطر است. یعنی اگر مبدأ و منتها با هم تضاد داشتند، حرکت ها هم با هم تضاد دارند. مثلا توجه کنید دو تا حرکت باشه، یکی صعودی یکی نزولی، هر دام توی یه خط باشه. مثلا خط توی دیوار فرض کنید، مورچه‌ای داره از این خط میره بالا، مورچه‌ای هم از این خط داره میره پایین. الان مافی الحرکت یه خطه، زمان ممکنه یکی باشه، محرک دو تاست، یعنی دو تا موچن با هم تضاد نداره. متحرک، محرک همون طبیعتشون، اما مبدأ یکی، ابتدای خط، مبدأ دیگری منتهای خط. مبدأ یکی اون بالای خط، اینطوری میگم بهتره، مبدأ یک موچه اون بالای خطه، مبدأ دیگری پایین خطه، منتهای اولی پایین خطه، منتهای دومی بالای خطه. مبدأها با هم تضاد دارن، مبدأها منتها هم با هم تضاد دارن، نه مبدأ و منتها با هم تضاد دارن، بلکه مبدأها با هم تضاد دارن، منتهاها هم با هم تضاد دارن. این باعث میشه که دو تا حرکت، یکی صعودی یکی نزولی، با هم تضاد پیدا کنه. پس اگر بین مبدأ ها تضاد بود همچنین بین منتها ها تضاد بود، بین حرکت ها تضاد واقع میشه. اما اینا با دقت کنید، آیا بین مبدأ ها تضاد باشد و منتها تضاد نداشته باشد چوکی هست؟ بین منتها تضاد باشد مبدأ ها تضاد نباشد این چوکی هست. اگه هر دو تضاد داشتن، هم مبدأ تضاد داشت، هم مبدأ ها با هم تضاد داشتن، هم منتها ها با هم تضاد داشتن، خب حرکت متضاد میشه. اما اگه فقط مبدأ ها متضاد بودن یا فقط منتها ها متضاد بودن، آیا بازم حرکت دو تا حرکت متضاد میشن یا نه؟ جواب اینه که بله. اون وقتی که دو تا مبدأ متضاد باشن قهرن دو منتها متضاد دارن، و اون وقتی که دو منتها متضاد باشن قهرن دو مبدأ متضاد دارن، پس این دو تا اصلا منفک نمیشه. بنابراین سه تا حالت نداریم، که یک حالت این باشه که مبدأ ها متضاد باشن منتها ها هم متضاد باشن، این یه حالت باشه. حالت دوم تضاد مبدأ های تنها باشه، حالت سوم تضاد منتها های تنها باشه. بلکه حالت دو و سه در میگرده به حالت اول. فقط یک حالت ما داریم، اونجایی که مبدأ ها متضادن قرار منتها ها متضاد هم. و بالعکس اونجا که منتها متضادن مبدأ ها متضاد هم. پس تضاد مبدأ ها و منتها ها باعث تضاد هر جا میشه. این خلاصه بحث خود است.
یکیشون از نقطه سمت راست حرکت میکنه به سمت نقطه سالس، یکی دیگه از نقطه سمت چپ حرکت میکنه به سمت همون نقطه سالس. مبدأ هاشون تضاد داره اما منتها هاشون یکی.
یکی از مبدأ حرکت میکنه به نقطه سالس، یکی از منتها حرکت میکنه به همون منتها سالس. این مافیل حرکت رو فرق میکنه. حالا اگه مافیل حرکت رو یکی بکنید، مافیل حرکت رو یکی بکنید، اون وقت اگر مبدأ ها تضاد دارن منتها ها هم قرارن تضاد دارن. شما دارید مافیل حرکت دوتا بکنید، مافیل حرکت دوتا بکنید، این مبدأ ها با هم مزادن، با قول شما منتها مزاد میشن یا بعد ممکنه منتها مزاد باشه، مبدأ ها یکی بشه، از یه مبدأ شروع کنن بعد از هم جدا بشن، یکی رو من یکی رو میدن، منتها ها فرق میکنه و مبدأ ها فرق نمیکنه. اونجا که مافیل حرکت یکی باشه داره از میکنه، اونجا اگر مبدأ ها تضاد داشتن منتها ها هم تضاد دارن. بعد اونجایی که مافیل حرکت مختلف باشه حق با شماست، منتها ها اگر تضاد داشتن حرکت ها تضاد دارن، مبدأ ها هم اگه تضاد داشتن حرکت ها تضاد دارن. بله؟ فوق و سطح تضاد دارن؟ نه، خود فوق و سطح تضاد نداره، تضایف داره. ولی این نقطه که متصل به فوقه و اون نقطه که متصل به سطحه، این علم و صدق هم تضاد دارن، یعنی در یک جا جمع نمیشن بلکه تعاقب میکنن، بینشون غایت خلافه و تصور یکی بر تصور دیگری متوقف نیست. اگه متوقف باشه میشه تضاد، اگه متوقف نباشه میشه تضاد. حالا این احتمالا تو کلام ابن سینا میاد، بله تو کلام ابن سینا میاد، سه صفحه بعد یا دو صفحه نیم بعد ابن سینا مطلبی داره که علم و صدق رو در اونجا متضاد میگیره. ایشالله وقتی اونجا رسیدم عرض میکنم. عبارت ابن سینا اینه که فیکون احد هما لزمه او انکان علمن و الاخر لزمه او انکان صدقن. اون خط یه خط میده به آخر صفحه 471، همین عبارتی که هست خوندم اونجا ایشاله میاد توضیح میده. حالا عبارت خارجا توجه کنم، صفحه 469 و صفحه 4 و تضاد الاولین یعنی متقابله، توضیح دارم اولین یعنی چی و چرا مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه به متقابله، چون در عبارت قبلی که خارجا آورده بود هم متقابلین رو گفته بود هم منظور الهی گفته بود. وقت متقابلین اول ذکر شده بود اونا رو میگه اولین، لذا مرحوم الهی هم تفسیر میکنه ایل متقابلین. خب مراد از متقابلین چیه؟ ما متقابلین در همون ذیل عبارت قبلی خواجه گفتیم همال مبدو برمنتها، اینجا میگیم همال مبدو برمنتها. تضاد الاولین از تضاد، یعنی یقتضی، تضاد حرکت بود که یقتضی رو در اینجا مرحوم رایجی تعبیر گرفته به قرینه یقتضی که در جمله قبل که اینا توضیح داده. حالا وارد کلام شیخ میشن که شیخ بیان میکنه تضاد حرکات در کجا هست. قال شیخ ما ملخصه کلام شیخ طولانی بحث میشه. تا حدود 8 صفحه به کتاب ما کلام شیخ، حالا 8 صفحه کلام شیخ ادامه داده تا 476، تا اواخر صفحه 476 کلام شیخ ادامه داده. بعد دیگه ایشون از مطلب ادامه میده که چیزی با حالا یه 7 صفحه 7 صفحه کلام شیخ ادامه داده. شیخ میخواد ثابت کنه که در حرکات تضاد هست. مثال میزنه به تثبت و تبیض. تثبت یعنی حرکت من البیاض الى السواد، تبیض یعنی حرکت من السواد الى البیاض. تصبر یعنی سیاه شدن، سیاه شدن یعنی منال حرکت منال بیاض الى السواد. تبیض یعنی سفید شدن، یعنی حرکت من السواد الى البیاض. هر دو حرکت و تضاد دارد. ابتدا تضاد بین تصبر و تبیض رو درست بکن که دو تا حرکت در کیفیت، و تضاد بین نمو و زبول هم که دو حرکت در کمن اونم درست میکنه. پس روشن میشه که تضاد در حرکات داریم. تضاد در وضع و حرکات وضعیشون یعنی چه قبول نداریم. تضاد در حرکت مکانی هم قبول داره، تضاد در کیف قبول داره، تضاد در کم هم قبول داره، اثبات بیان هم میکنه. اما تضاد در وضع و تضاد در حرکت مکانی قبول داره. در حرکت مکانی در جایی که مبدأ و منتها تضاد داشته باشند باز تضاد رو قبول داره. دقت کنید در هر چیز مکانی اونجایی که مبدا و منتها تضاد داشته باشن تضاد قبول میکنه. در هر چیز وضعی مبدا و منتها بر هم منطبق میشه، تضاد بینشون نیست، لذا اونجا من تضاد حرکت قبول میکنه. پس در حرکت کیفی قبول میکنه، کمی قبول میکنه، وضعی هم در قبول میکنه، در مکانی هم اونجایی که مبدا و منتها مزادند اونجا تضاد حرکت قبول میکنه. چهارم ما بارد بخص کلام شیخ میشه. در تصبر و تبیض ایشون مدعی تضاده. حالا که مدعی تضاده باید تعریف تضاد رو صادق کنه، باید ثابت کنه که تعریف تضاد اینجا هست، یعنی قیودی که در تضاد معتبرن اینجا همه حاصله، تا ثابت کنه که تصور تبایز با هم تضاد داره. یک قید اینه که در متضادان تحت جنس قریب داخل باشن، یعنی توافق در جنس داشته باشن. ابن سینا میگه اینا توافق در جنس داره. قید دوم در تضاد اینه که دو متضاد موضوع واحد داشته باشند که نتوانند در این موضوع واحد جمع شوند ولی بتوانند تعاقب کنند. میگه که این غیر حاصل. قید سوم اینه که متضادان امران وجودیان باشه. میگه این هم حاصل. قید چهارم اینه که بین هما قاید اختلاف باشه. میگه این هم حاصل. هر چهار قیدی که در تضاد معتبره در تثبت تویز موجوده، پس تثبت تویز به هم تضاد داره. اینا باید تبیین بشه، ولی اصل مطلب همین چی هست؟ قال شیخ ما ملخص بود این الحرکه قد تتضاد. این مدعایش بود که تضاد رو در حرکت راه میده. بعد میخواد اثباتش کنه. حرکت در کیف رو میگه، حرکت در کم رو میگه. حرکت در وزن هم میگه، اما مرحوم لایدی نقل نمی کنه. چون خودش گفت قال شیخ ما ملخص بود. بعضی که سطر مرحوم لایدی هست بود. حرکت در وزن رو ایشون مطرح میکنه در انکار میکنه، میگه نه اشتباه توجه داره، تضاد در حرکت وضعیه رو چه مطرح میکنه، این اشارت هم مطرح میکنه، میگه در آینده را ثابت کنه که تضاد نداره. در اون لایجون رو نداره. بعد در باره مکان بحث میکنه، بعد وارد قاعده میشه، ابن سینا وارد قاعده میشه، اون قاعده رو مرحوم لایجی نقل میکنه. باز اشاره به حرکت مکانی ابتداعا نمیکنه. ابتدای در ابتدای کلام ابن سینا اشاره به حرکت مکانی نمی کنه، با اینکه ابن سینا خودش در ابتدای کلامش حرکت مکانی رو مطرح می کنه. بعد برای اینکه وضع حرکت مکانی رو روشن کنه که آیا تضاد دارد یا نه، باید یه قاعده میشه. بعد از اون قاعده می پردازه به بیان تضاد در حرکت مکانی. مرحوم لاهیجی ابتدا اون قاعده رو وارد میشه. دیگه اون بحثایی که در حرکت وضعی چه حکمی است، در حرکت مکانی چه حکمی است، اینا رو نمیگه. ان الحرکه قد تتضاد فان التثبت موافق للتبعیض فی الجنس. فی الجنس متعلق به موافقونه. تثبت و تبعیض توافق در جنس دارن، یعنی هر دو داخل در تحت سلسله قرینه. این یک قید از قید تضاده که باید متضادان داخل در جنس قرین باشه. تثبت و تبعیض داخل در جنس قریب هم. چرا؟ چون مثل سواد و بیاض هم که داخل هم در تحت لون. تثبت و تبعیض رو میشه داخل کرد در تحت تلون که تلون جنس قریب بوده. تلون این لون عوض کردن. این جنس اون وقت لون بیاض به سواد عوض کردن میشه تثبت، لون سواد به بیاض عوض کردن میشه تبعیض، که اینا دو نوع تلون هم، دو نوع عوض کردن لون هم. و هر دوشون داخل تضاد جنسه قریب هست که تلبون بشه. پس قید اول برای تضاد اینجا موجوده. اما قید دوم و یشابه کهو فل موضوع، یعنی تثبت با تبعیض در موضوع مشارک هست اما نمیتواند جمع شود، بلکه میتواند تعاقب کند. و در تضاد هم همینه، متضادان باید در موضوع مشترک باشد، نه مشترک به این معنا که دوتایی با جمع بشه، مشترک به این معنا که نتوانن جمع بشن ولی بتوانن تعاقب کنن. اینجا همینطوره. این یشابه کهو فی الموضوع ولکنه مقابل له یستحیل اجتماع او معه. این لکنه مقابل له نباید سرخط داشته باشه، دنباله مطلبه. داره قید دوم تضاد رو ذکر میکنه. مشارکت در موضوع هست ولی مشارکت به این صورت که با هم جمع نمیشن، تعاقب میکنن. مشارکت دارن به این معنی که تعاقب میکنن، نه مشارکت دارن به این معنی که جمع میشه. و یه شرکو پر موضوع لکنهو مقابل الله، یعنی تثبت مقابل تبعیض است، به این معنی که یستحیل اجتماع تثبت با تبعیض. یه موضوع دارن ولی در یه موضوع جمع نمیشه، بلکه در یه موضوع تعاقب میکنن. این هم قید دوم بود برای تضاد که در اینجا موجوده. قید سوم و هوه معنی وجودی که تبعیز و این تصور، تصور معنی وجودی مثل تبعیز، پس هر دو معنی وجودی هستن. و قید سومی رو که ما برای تضاد لازم داریم دارا هستن. قید چهارم رو من از خارج نگفتم، باید اضافه رو خارج کنیم، چون اضافه دو امر وجودی هست. منتها تصور یکی از دو طرف اضافه توقف داره به تصور دیگری. اینجا این چنین نیست، تبعیض تصورش توقف نداره بر تصور، تصور هم تصورش توقف نداره بر تبعیض. پس تضاد، پس در اینجا دو امر وجودی من متضاد ها نیست. قید اینکه متضاد ها نباشن قید چهارمی که من از خود نگفت، و لیس احدهما مقولا بالقیاس الاخر، یکی نیست که یکی مقبول باشد به قیاس الا دیگری، متصور باشد به قیاس الا دیگری، یکی رو بگیم به قیاس الا دیگری یا یکی رو تصور بگیم به قیاس الا دیگری، این چنین نیست تا تصور باشد، بلکه متضافان هم نیست. قید پنجم که آخرین قیده و بینه همه قایت اختلاف، بینه همه قایت اختلاف که این هم قید پنجم تضاد اینجا موجوده. و هازهی، هازهی یعنی چی؟ توافق در جنس یک، تشارک در موضوع دو، وجودی بودن معنا سه، مضاف نبودن چهار، بین هما غایت و خلاف بودن پنج. هازهی یعنی این پنجتا، هی الامور و لطیبه ها یسیر و شی زدن لشی، اینا امور هستن که تضاد درست میکنه و این امور در معنانفی هستن، نتیجه اینه. فب تصبدو زدون به تبایوز فب تصبدو، خب این نتیجه است، این فب تصبدو زدون به تبایوز نتیجه است. حالا زدن نوشته، من نسخه شفا رو ببینم. بله اینجا داره فتبیزو زد و تصبد، کما ان الویازه زد و ثبات، مرمون لایی عرض شده نمیشه پر تصبد و زد اونجا داره پر تبایزه زد و تصبد، اینجا باید باشه پر تصبد و زد و تبایز. الف رو باقی بذاریم، این تبایز رو لتبعیض رو بکنیم ات تبعیض. در هر صورت فتصبود و زدن لتبعیض، و اگه بگیم فتصبود و یسیر و زدن، یسیر و واسا خوب در نمید، تصبود زد تبعیض هست، نمیگردد زد تبعیض، زد تبعیض میگردد تبعیض زد تصبود هست، تصبود هم زد تبعیض. بنابراین باید بگیم یا فتصبود و زد و لتبیوز، یا فتصبود و زد و تبیوز، کتا ما اشته بده کما انصبا زد و لتبیوز، ببین اینجا زد و لتبیوز، اینجا هم زد و لتبیوز، زدن غلطه. خب تا اینجا ابن سینا تضاد رو در تبیوز و تصبود آورد، یعنی در مقوله کش. حالا در حرکت فلکم هم میخواد تضاد رو بیاره، میگه با کزالک در مقوله کم ایزن تضاد هست، کزالک یعنی تضاد وجود دارد در مقوله کم ایزن، یعنی در وقتی که حرکت توی مقوله کم انجام بشه. فعین نموم زدون لزبور، نموم زد زبور، زبور نامه راغری نیست، مقابل نموم، اون که به معنی لاغریه هزاله، سمن به معنی چاقی، هزال مقابلش به معنی لاغریه، اینجا زبور به معنی روش کردنه؟ نه، نما به معنی روش کردنه، زبور مقابل روشته. رشد این است که بدن به تناسب در هر سه بعدش اضافه شده. چاقی اولا اضافه شدن بی تناسبه، ثانیا اضافه شدن در عرض عمق، در طول نیست. اما نما اولا اضافه شدن با تناسبه، ثانیا در هر سه بعده. زبور مقابلشه، یعنی در هر سه بعد شخص کم بشه، نقصان پیدا کنه، اونم با تناسب میشه زبور. خب این دوتا تضاد داره. توجه کنید، یک اشکال در اینجا وارد میشه که ابن سینا اون اشکال رو به دو جواب جواب میده. اشکال اینه که در نمو برای شه کبر حاصل میشه، در زبون برای شه سقر حاصل میشه. سقر و کبر متضاد نیستن. پس چگونه نمو و زبون متضاد میشه؟ چون نمو کبره و زبون سقره. خود کبر و سقر متضاد نیستن، چگونه نمو و زبون میشن متضاد؟ خب بعد اولا بیان کنید چرا کبر و سقر متضاد نیستن، این رو بیان کنید. بعد اون وقت تا اشکال روشن بشه، بعد اون وقت به جواب ابن سینا بپردازید. توجه کنید، سقر هر چه قدم باشه شما از اون سقیلترش رو پیدا میکنید، کبر هم هر چی که باشه از اون کبیرتر رو پیدا میکنید. پس نمیتونید یه سقیل و کبیری پیدا کنید که بین همه باید اختلاف باشه. مثلا پس اون سقیل رو معین کنید، کبیرش میره تا بی‌نهایت، دیگه یه کبیری پیدا نمی کنید که با سقر قایت اختلاف داشته باشه. یا کبیر رو مثلا پس که معین کنید، سقرش میره تا بی نهایت، یه سقری پیدا نمی کنید که معین باشه و بتونه با کبر قایت اختلاف درست کنید. پس سقر و کبر چون نسلی میشن، هیچ وقت بینشون قایت اختلاف درست میشه. به این جهت تضاد ندارن بلکه تضایف دارن، دو امر وجودی هست که بینشون قایت اختلاف نیست، پس بینشون تضاد نیست، بلکه بینشون تضایف نیست، بینشون تضایف. خب اگر بین سقر و کبر تضایف مستشیر میگه، اگر بین سقر و کبر تضایف، بین نمو و زبور هم باید تضایف باشه، تضاد معنا نداره. ابن سینا دو جواب میده. جواب اول اینه که ما کبر و سقر در طبیعت خاص رو ملاحظه میکنیم، نه کبر و سقر مطلق. کبر و سقر در طبیعت خاص بالقیاس دیگه نیست. مثلا در طبیعت انسان توجه کنید، کمترین قد انسان مثلا فرض کنید نیم متر، البته نیم متر نیست، بیشتر از نیم متر، حالا دیگه کوچکترینش فرض کنید نیم متر، بزرگترینش فرض کنید سه متر، البته باز اون قد سه متری ما نداریم، کمتر داریم، ولی دیگه حد اکثر حد اقلش رو حساب میکنیم. حالا ولی اون که یه خورده با واقع فرق داره. شما در طبیعت انسان از نیم متری شروع میکنید تا سه متری، این وسط انسان ها کوچک و بزرگ میشن، ولی دیگه از نیم متری کوچکتر نمیشن، از سه متری هم بزرگتر نمیشن. بنابراین سقر و کبر در طبیعت انسان حد محدود داره و میشه گفت بین همه قایت اختلاف. دیگه نمیتونید بگید کبر رو میتونم تا بی نهایت ببرم، سقر رو میتونم تا بی نهایت ببرم. تو طبیعت انسان حق این کار رو ندارید. میریم سراغ طبیعت درخت، مثلا خورما. درخت خورما هم میتونید کوتاه‌ترینش رو نگاه میکنیم با بلندترینش. تو این طبیعت کوتاه‌ترین داریم، بلندترین داریم، قایت اختلاف رو بین این دو میگیریم. تو جای دیگه همینطوره. شما اگر در یه طبیعت خاصی بخواد کبر و صغر رو مطرح کنید، این کبر و صغر مطلق میشن دیگه، نسبی نمیشن. یعنی این کبیر است که ما فوق ندارد، اون صغیر است که ما دون ندارد. نه این کبیر است که بالاترش هم میتواند باشد که بگید کبیر نسبیه، یا این صغیر است پایین ترش هم میتوند باشد که بشه صغیر نسبی. دیگه که طبیعت درست صغیر و کبیر نسبی دارید، ولی یک کبیر و صغیر و مطلق هم دارید که دیگه نسبی نیست. خواهیت الخلاف رو بین اون دوتا میندازید، یعنی بین صغیر و کبیر و مطلق. توجه کردید من ابتدا گفتم صغیر و کبیر در طبیعت مطلق نیست، بله مطلق هست، صغیر و کبیر در طبیعت مطلق هست، بالقیاس نیست. بعد اینچنین گفتم اگر صغیر و کبیر رو مطلق ملاحظه کنی، قید فی طبیعت نزنی، در این صورت صغیر و کبیر نسبی. پس صغیر و کبیر رو اگر مطلق ببینی، قید فی طبیعت بش نیاری، این میشه نسبی. اون وقت میشه نسبی نه مطلق، اون وقت بینشون قید اختلاف نیست. اما اگر شما صغیر و کبیر رو مطلق نیارید، قید فی طبیعت بزنی، این صغیر و کبیر توش مطلقا پیدا میشه که دیگه نسبی نیست. ببینید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این دو تا مطلقا که من به کار بردم دو معنا داره، خلط نکنید. اونجا که میگم صغیر و کبیر رو مطلق ببینید، یعنی قید فی طبیعت نیارید. اینجا صغیر و کبیر دیگه مطلق نمیشه، نسبی میشه. اما اونجایی که شما قید فی طبیعت میارید، صغیر و کبیر مطلق پیدا میکنید. صغیر و کبیر نسبی هم دارید، صغیر و کبیر مطلق هم دارید. یعنی یه صغیر دارید که اصغر از اون ندارید، یه کبیر دارید که اصغر از اون ندارید. پس صغیر و کبیر مطلق پیدا میکنید. این مطلق با اون مطلق فرق میکنه. یه وقت میگم صغیر و کبیر مطلق بگیرید، یعنی قید فی طبیعت نیارید. اینجا صغیر و کبیرتون همش نسبیه دیگه، صغیر و کبیر مطلق یعنی بدون نسبت ندارید. اما یه وقت نه، قید فی طبیعتون رو میارید، این صغیر و کبیر از اون اطلاق در میارید، مقیدش میکنید، مقیدش که کردید میشه مطلق، مطلق یعنی غیر نسبی. یه مطلق به معنی بی قیده، یه مطلق هم به معنی غیر نسبی است. این دوتا مطلق هم خلط نشه. اگر صغیر و کبیر مطلق باشن یعنی بی قید باشن، مطلق یعنی غیر نسبی نخواهم بود، بلکه نسبی خواهم بود. ولی اگر غیر مطلق یعنی مقید باشن به فی طبیعت، اینا مطلق میتوانند باشن یعنی غیر نسبی. ابن سینا میگه نموبوزبول این چنینه. نموبوزبول صغیر و کبیر توی یه طبیعت خاصه. چون صغیر و کبیر توی طبیعت خاصه، برای اون طبیعت صغیر داریم که اصغر از اون نداریم، کبیر داریم که اصغر از اون نداریم. بنابراین اون صغیر و اون کبیر میتوانند غایت خلاف داشته باشند و تضاد درست کنند. این جواب اولی سیر بسید رو میده. جواب دوم وقتی رسم از میکنند فإن الصغیر والکبیر، این داره جواب اون سوال میده ها، اشکال جواب نمیاره، ولی داره جواب اون سوال میده، جواب اون اشکال میده. بگه فإن الصغیر والکبیر و این کان متضایفین ولو متضایفن به بیانی که گفته شد، لکن صغیر و کبیری که هما به حسب نوع باشد، یعنی صغیر و کبیری در این طبیعت، صغیر و کبیری در این نوع، در این نوع خاص، مثلا نوع انسان، یقالان علی الاطلاق صغیر و کبیری در حد حسب نوع و در طبیعت خاص به طور مطلق گفته می شوند، لا بالقیاس، تا بشن اضافه، تا بشن متضاعفان. لکونه ما محدوده اینه پتر، زیرا صغیر و کبیر در این طبیعت محدودن. صغیر داریم که دیگه اصغر از اون نیست، کبیر داریم که اکبر از اون نیست. ولی وسط این صغیر و کبیر محدود، صغیر و کبیر نسبی دارید، ولی این سر و ته صغیر و کبیر مطلق هم توی این طبیعت، توی این نوع خاص و چون چنینه، بنابراین لازم نیست شما صغیر و کبیر رو در اینجا متضادان بگیرید، بلکه میتونید متضادان بگیرید و حرکت را هم، یعنی حرکت در کم را هم که نمو بزبوله به برکت صغیر و کبیر متضاد قرار بگیرید. پس اون صغیر و کبیری که تو شما متضادان گرفتیدش غیر از صغیر و کبیر که ما در نمو بزبول داریم، اونا که شما متضاد گرفتید بله درست متضاد هست، اینی که ما متضاد میگیریم اینا غیر از اونست شما گفتید. این جواب اول بود که روشن. جواب دوم ایشون میگه که من اصلا نمو و زبور رو با کبر و صغر بیان نمی کنم تا تو بگویست کبر و صغر امر اضافیه. نمو و زبور اصلا به یه صورت دیگه بیان میکنم که اصلا بحث کبر و صغر نباشه. نمو با میگم حرکت الی زیاده، زبور میگم حرکت الان نقصه یا الان نقصه، اینطوری تعبیر میکنم، تعبیر به کبر و صغر نمیکنم. حرکت ال از زیاده و حرکت ال نقصان دو امر بالقیاس نیستن، اشتباه نشه با خود زیاده و نقصان. خود زیاده و نقصان مقول به اضافه هست، یعنی بالقیاس هست. شما نقصانی پیدا میکنید از اون ناقصتر هم پیدا میکنید، زیاده پیدا میکنید از اون زایدتر هم پیدا میکنید. پس زیاده و نقصان امر اضافی هست، امر نسبی هست. اما حرکت ال از زیاده یا حرکت ال از زیاده هست. نمیتونید بگید یه چیزی پیدا میکنم که حرکت ال از زیاده تر باشه. یا حرکت ال از زیاده، حرکت ال از زیاده هست، حرکت ال از نقصه، حرکت ال از نقصه، این دو تا از امر اضافی نیستن. پس ما نمو رو حرکت ال از زیاده میدونیم نه خود زیاده، زبور حرکت ال از نقصان میدونیم نه خود نقصان. بنابراین چون بین حرکت ال از زیاده و حرکت ال از نقصان اضافه نیست، بین نمو و زبور هم اضافه رو درست نمی کنیم بلکه تضاد درست می کنیم. بله بین نقصان و زیاده تضاعف هست، ولی ما در نمو و زبور نقصان زیاده نداریم، حرکت ال از نقصان و حرکت ال از زیاده داریم که در اونجا نسبیت نیست. روشن مطلب. پس اگر بخواهید نمو و زبور رو با صغر و کبر متضاد کنید، اشکال رو به همون بیان قبلی جواب بدید. اگر بخواد از طریق دیگر متضاد کنید، از طریق این که نمو حرکت ال از زیاده است، زبور حرکت ال از نقصان است، از این طریق بخواد تضاد درست کنید، کسا اشکال وارد نمیشه که جواب بدید. پس ابن سینا اون اشکال رو به دو جواب جواب داده. جواب اولش اینه که کبر و صغر رو در طبیعت میگیریم تا نسبی نشن و قاعده خلاف بینشون برقرار بشه. جواب دوم اینه که ما اعتبار رو دیگر میکنیم در نمو و زبور، اعتبار رو کبر و صغر نمی کنیم، اعتبار میکنیم اعتبار حرکت ال از زیاده و حرکت ال از نقصان رو که این دو نسبی نیستن تا اضافه درست کنن، بلکه دو امر وجودی هستند که تضاد درست کنن. الا ان فی نمو و زبور اعتبارا آخر که ما رو بی‌نیاز میکنه ان ذلک، یعنی از اعتبار کبر و صغر یا از جواب دادن به این جوابی که داریم. چون ما جواب دادیم به این که کبر و صغر در طبیعت اگر ملاحظه بشه، در ما اگر ملاحظه بشه نسبی نیست. ایشون میگه ما اعتبار دیگری در نما و زبور داریم که اصلا ما رو محتاج نمی کنه که این حرفای در مورد کبر و صغر بگیم. درست حرفای درستی زدیم داری لازم نیست بگیم. فَإِنَّ الْحَرِكَةِ الْزِيَادَ كُنُمُ بَسْتْ لَيْسَتْ حَرِكَةً الْزِيَادَ بِالْقِيَاسِ الْحَرِكَةِ الْمُقْصَانِ. حرکت الْزِيَادَ حرکت الْزِيَادَ بِالْقِيَاسِ الْحَرِكَةِ الْمُقْصَانِ نیست، یعنی خودش مستقلن حرکت الْزِيَادَ است، لازم نیست مقایسش کنی با حرکت الْمُقْصَان و بگی نسبت به او حرکت الْزِيَادَ. حرکت ال از زیاده حرکت ال از زیاده است، لازم نیست با حرکت ال از نقصان مقایسهش کنید و بگی حرکت ال از زیاده بالقیاس به حرکت ال از نقصان زیاده است یا حرکت ال از زیاده است. و این الحرکت الی زیاده، حرکت الی زیاده به قیاس الی حرکت الی نقصان نیست. و این کانت زیاده، بله خود زیاده این نسبی هست، و این کانت زیاده این نماهی زیادتون به قیاس الی نقصان، ولی حرکت الی زیاده، حرکت الی زیاده به قیاس الی حرکت الی نقصان نیست. روشن بوده؟ دوتا نسبی نیستن، حرکت ها دوتاشون نسبی نیستن، پس میتونن تضاد داشته باشن. و کذلک الحال فی التخلخل و تکاثر، که این دوتا دو حرکت کمی هست. تخلخل یعنی حرکت الی زیاده، تکاثر یعنی حرکت الی نقصان. این دوتا هم باز به همون بیانی که گفتیم، اگر کبر و صغر رو ملاحظه کنیم اشکال وارد میشه، جواب هم همون جواب چیزی. اگه حرکت الی زیاده و نقصان و حرکت الی نقصان رو ملاحظه کنیم که اصلا اشکال وارد میشه. پس در تخلخل و تکاثر هم میشه گفت اشکالی که مستشکل در نموحوزه بود وارد کرده بود وارد میشه، و همون دو جوابی که ما در نموحوزه بود داریم در تخلخل و تکاثر میدیم. پس نتیجه این شد که ما حرکت ما تضاد در حرکات کمی هم داریم، همونطور که تضاد در حرکت کیفی داشتیم. در حرکت کیفی مثال زدیم به تصبر و تبیض، در حرکت کمی هم مثال زدیم به تصبر نما و زبور. از سمه این نهو لیس کومل حرکت متضاده، بعد از حذف قسمتی از عبارت ابن سینا مرحوم لاهیجی وارد این میشود، وارد اون قاعده میشود که عرض کردیم که عوامل شیشگانه حرکت که عبارت از محرک و متحرک و مافیه و مامنه و ما الیه هست و زمان، کدامشون اگر تضاد داشته باشن تضادشون به حرکت سرایت میکنه. یه قاعده کلی است که در این قاعده کلی ابن سینا بیان میکنه که تضاد محرک یا تضاد متحرک یا تضاد زمان یا تضاد مافی حرکت، هیچ کدوم اینها حرکت رو متضاد نمیکنه. تنها چیزی که میتواند حرکت رو متضاد کند تضاد مبدأها و تضاد منتهاهاست، همونی که خواجه اشاره کرد.